السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای شادی قلب نازنین حضرت ولی عصر علیه السلام صلوات ختم فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اوایل دهه 70 بود که اولین اعتکاف در این مسجد برگزار شد. جلسه خدمت مقام معظم رهبری بود، ایشون یه جمله گفتند که فکر میکنم اول جلسه بگم براتون جالب باشه. ایشون فرمودن که امسال در دانشگاه تهران اعتکاف برگزار شده، اگر کسانی که دانشگاه تهران رو بنیان گذاشتند که الان همشون از دنیا رفتند، در قبر خبر برگزاری اعتکاف در مسجد دانشگاه رو بشنوند، حتما استخونهاشون میلرزه که دانشگاه تهرانی که ما ساختیم الان درش اعتکاف برگزار شد. بالاخره با اون اهدافی که اونها ساخته بودند، اون اهداف کجا و اینکه در مسجد دانشگاه تهران اعتکاف برگزار بشه. یه خاطره دیگه برای شما بگم، حدود 15 سال پیش بود من اینجا امام جماعت بودم. نماز جماعت که تموم شد یه آقایی اومد گفت حاج آقا من میخوام یه مطلبی به شما بگم، امروز روز بازنشستگی من از دانشگاه تهرانه و دارم من میرم. 5 سال قبل از انقلاب من در دانشگاه تهران استخدام شدم، از کارمندان دانشگاه بود. گفت در دانشگاه تهران استخدام شدم، 2-3 ماه بود که این مسجد رو می دیدم، خیلی دلم می خواست بیام داخلش اما روم نمی شد. گفتم دیگران چی فکر می کنن؟ رفت تو مسجد. چند ماه طول کشید، هی تو حسرت بودم ای کاش میشد من میرفتم توی مسجد. یه روزی طرف راست نگاه کردم، طرف چپ دیدم هیچ کس نیست که منو ببینه. بالاخره اومدم تو مسجد. میگفت آمدم داخل مسجد، موقع اذان نماز ظهر بود. عایشه شیخ الاسلام که خدا حفظش کنه هنوزم هست، رئیس دانشکده ادبیات چندین سال در دانشگاه تهران بود. قبل از انقلاب هم ایشون امام جماعت همین مسجد بود، سالهای سالم بعد از انقلاب امام جماعت همین مسجد بود. از افراد بسیار شریف و بزرگواری هست، اساتید رشته عرفان دانشگاه تهرانه. گفت ایشون امام جماعت بودن تو مسجد، یک صف ناقص صف اول بود، 3-4 نفرم گفت صف دوم ایستاده بودند، کل مسجد این بود. گفت ما بالاخره رومون وا شد و میمدیم مسجد، همین بود. گفت امروز که اومدم من روز آخر داخل مسجد جا پیدا نکردم، صف جماعت اون روز کشیده بود همین صحن مسجد که بیرون هستش تا اونجا. گفت نتونستم بیام داخل دانش مسجد، ناچار شدم بیرون صحن ایستادم و نماز خوندم، اومدم که به شما بگم، به این جوانا بگید اون بود مسجد دانشگاه تهران که ما چندین سال حد اکثر 2 صف جماعت مسجد بود حد اکثر. حالا امروز در مسجد دانشگاه تهران وقتی اعتکاف برگزار میشه به کل کشور سرایت میکنه، این اعتکافی که امروز کشور ما شاهدش هستیم، که الان من آمارشو نمیدونم چند صد تا مسجد در کشور الان اعتکاف هست، آغازش از همین مسجد دانشگاه تهران بود. اینقدر تاثیرگذاری این مسجد تو جامعه بالا هستش. کسانی که بنیانگذار این اعتکاف بودند، برای علو درجاتشون صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. تصور کنید که امروز این خبر مخابره شده باشه که در یک کشوری 100 تا کودک 8-9 ساله رو در یک آزمایشگاهی عده‌ای جمع کردند و بناشون بر اینه که اینها رو در همین سن کودکی نگه دارند، برای آزمایشاتی لازم دیدن که 100 تا کودک 8-9 ساله رو اجازه رشد دیگه بهشون ندن، با یه تکنولوژی که انظر علمی بهش دسترسی پیدا کردن، بناس اینا رو برای همیشه در دوره کودکی نگه دارند. این خبر مخابره نشده ها. فرض کنید چنین خبری مخابره بشه که بناس در یک جایی عده‌ای از دانشمندان برای آزمایش هایی 100 تا کودک رو برای همیشه کودک نگه دارند. فکر میکنید در دنیا چه اتفاقی میفت؟ حتما تبدیل میشه به مهمترین خبر دنیا و همه گروه ها، اندیشمندان، نهله های فکری، همه و همه عکس العمل نشون میدن. میگم به چه حقی شما این 100 تا کودک رو محروم میکنید از رشد، از اینکه اینها به سن جوانی برسن، به سن میانسالی برسن؟ شما چه حقی دارید که این حق مسلم اینها رو ازشون سلب کنید؟ من فکر نمی کنم در دنیا کسی پیدا بشه دفاع کنه از این کار و بگه اشکالی نداره، برای آزمایش مانعی نداره. پدر مادرها اینا اجازه دادند، پدر مادرهاشون اومدن سند محضری امضا کردن که ما اجازه میدیم بچه ما تا 80 سالگی هم بچه بماند، تا 70 سالگی هم ما اجازه میدیم. میگن شما پدر مادر مگر حق دارید چنین سندی رو امضا کنید؟ این آزمایش ها قبلش یک رضایتنامه میگیرن. به پدر مادرام هیچ کسی چنین اجازه ای نمیدهد که شما 100 تا بچه 8-9 ساله رو تا آخر عمرشون 8-9 ساله نگه دارید. یعنی ظلم است، این جنایت است که بچه‌ای که باید بزرگ شه، عقلش رشد کنه، بیشتر بفهمه، از زندگی بیشتر لذت ببره، اینو بچه نگه دارید؟ خب حالا چرا این خبر رو ما خدمتتون گفتیم؟ خبر که نیست، یه خبر فرضی بود. شما همه تون این دوره رو گذروندید، دوره کودکی به جوانی رو. اگرم کودکی خودتون یادتون نمیاد، کودکان دیگر کم ندیدید که بتونید تشخیص بدید دوره کودکی چی بود. بعضیا سن 40-50 سالگی هم میگن کودک درون من هنوز بیداره، هنوز زنده هست، چه آرزوهایی میکنه. اما هیچ کس حاضر نمیشه برگرده کودک بشه. چه فرقی است بین دوره کودکی و جوانی که شما تجربه کردید؟ برگردید خواستهای دوره کودکی رو ببینید. خواسته ها چی بود؟ از چه چیزایی خوشمون می اومد در دوره کودکی؟ چه چیزایی ما رو خیلی شاد می کرد؟ چه چیزایی ما رو در دوره کودکی به گریه وامی داشت؟ آرزوهامون چی بود؟ حدیث معراج رو ببینید. حدیث معراج می توان گفت مهمترین حدیث اخلاقی است در معارف اسلامی وجود داره. خدا در شب معراج با پیامبرش سخن گفته. در اونجا میگه لا تکن کسبی. خدا میگه به پیامبر 40 و چند سالش، میگه پیامبر من مثل بچه نباشی یا مگه بچه چطوریه؟ میفرماید بچه اینطوریه، وقتی یک ترشی یا یه شیرینی بهش میدن فریب میخوره، وقتی یک رنگ قرمزی یا سبزی میبینه گول میخوره. بچه هستی؟ هیچ کس هم نمیگه بچه چرا گول خوردی؟ هیچ کس بچه رو ملامت نمیکنه. بچه دنبال شیرینی میره، دنبال ترشی میره، دنبال قرمز میره، دنبال سبز میره، اینا جذبش میکنه. خدا به پیامبر میگه پیامبرم مثل بچه نباشی یا که رنگهای جذاب تو رو جذب کنه، طعمهای جالب برای تو مهم باشه. خب تفاوت دوره جوانی با کودکی رو شما تو یک جمله بیان میکنید. هر کاری بکنید غیر از این نمیشه گفت. میگید ما بزرگ شدیم. غیر از این چیز دیگه میشه گفت؟ دوره بچگی با چه قصه هایی سر ما رو گرم بکردند، دنبال چه نخود سیاه هایی ما رو میفرستادند که اصلا وجود خارجی نداشت، نخود سیاهی نیست که، ولی میفرستادند. با چه آب نبات هایی، شکلات هایی سر ما رو گرم میکردند و واقعا سر ما هم گرم میشد. چه بازی های باصفایی بود، چه کادوهای کوچکی که ما رو کاملا دیگه سرخوش میکرد. گاهی یه پستونک رو که از دهانش میگیرم بچه اینقدر گریه میکنه، میگه آخ بابا یه پستونک دیگه، این که چیزی نیست ولی گریه میکنه. اگر الان بخوان اون قصه ها رو به ما بگن، اون شکلات ها رو بخوان به ما بدن، با اون پستونکه بخوان ما رو مشغول کنن، میگیم نه دیگه شوخی نکن، ما بزرگ شدیم. همش یک جمله میگیم، میگیم ما بزرگ شدیم. اینو که همه درک کرده، این دوره رو همه درک کرده. دوستان عزیز، همه ی حرف انبیاء الهی اینه که هنوز هم جا برای بزرگ شدن هست، هنوز میتوان بزرگتر شد. حالا این آیه رو دقت بفرمید، یا ایها الذین آمنوا، به مؤمنین خطاب میکنه، کسانی که اومدن تو راهند، استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، بعدش چیه؟ لما یحییکم. میگه مؤمنین، مؤمنینی که آمدید تو راه خدا، دوباره دقت کنید، خداوند داره شما رو دعوت میکنه و رسول خدا به کجا؟ لما یحییکم، میخوان شما رو زنده کنند. مگه ما مرده هستیم؟ ما هنوز کودکیم تو این عالم. میگم بیایید بالاتر. آقا مؤمنین هستن اینها، اینا آمدند. یه مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها. تو خود منزل جانان هم که رسیدی هنوز مراتب بالاتری وجود داره. ما رو دعوت می‌کنن به مراتب بالاتر، میخوان ما رو از این کودکی این عالم به اون بزرگ شدنی که یه بار تجربه کردیم یه بار دیگه تجربه کنیم. اگر یه بار دیگه بزرگ شدن رو تجربه کنیم، اون وقت این آیات برای ما معنی میشه، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. الان که برای ما اینطوری نیست، واقعا ما دنیا رو بازیچه میبینیم؟ نه، مثل بچه‌ای که اسم بازی رو از ما یاد گرفته بچه، او که بازی نمی کنه، این واقعیت. چون ما گفتیم بازی، بچه هم اسم بازی رو یاد گرفته. برای بچه که بازی نیست، این واقعیت. هرچه هم ما بگیم او نمی فهمه، او واقعا داره این حقیقت رو پیاده می کنه. ما میگیم داره بازی میکنه، چون ما متوجه ایم که اون بازی است. اون خونه ای که اون ساخته قابل نشستن نیست. این خونه ای که این بچه ساخته، اون که واقعا خونه ساخته، ولی نمیدونه که اون خونه براش سقف نمیشه. ما گفتیم بازی، اونم میگه باز. ما واقعا الان زندگیمون مگه لهو و لعب رو متوجه میشیم؟ این مال کسانی است که اجابت کردند و یه مرتبه به حیات بالاتر رسیدند. چون به حیات بالاتر رسیدن، همون حالی رو دارند که ما نسبت به دوره کودکیمون داریم، اون حالو دارند. یک کسی از امیرالمومنین کمک خواست، حضرت به اون خادمه گفت بدید. گفت آقا درهم بدم یا دینار؟ درهم نقره بود، دینار طلا بود. الانم فاصله قیمتش خیلی زیاد، اون موقع هم زیاد بود. حضرت فرمود چه فرقی میکنه یا درهم بده یا دینار بده؟ بله، برای امیرالمومنین درهم و دینار مثل شکلات و آب نبات، این چیزا یه هر کدومش بدی فرق نمیکنه. برای ما خیلی فرق میکنه، نه درهم و دینار. دیروز قیمتش چقدر بود، امروز چقدر فرق قیمت داره، همش محاسبه میکنیم. دوستان عزیز، برادران و خواهرانی که خداوند بهتون لطف کرده، مهمانتون کرده، اعتکاف مهمانی خداست، در خانه خدا مهمان شدید، خدا میگه بیایید اجابت کنید، جواب بدید. من دارم دعوتتون میکنم. برای کجا؟ لما یحییکم. میخوام شما رو زنده کنم. زنده کنم یعنی چی؟ میگه لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، لهم اعین لا یبصرون بها. خدا میگه یه عده‌ای هستن چشم دارن ولی نمیبینن. ما رو میگه اگر این چشمی باشه که انصافا چشم ما میبینه، در این که تردیدی نیست. اگر منظور این چشمه، جز کسانی که لخه نابینا هستن یا چشمشون خیلی ضعیف، همه میبینیم. این چشمو نمیگه. آذان لا یسمعونه بها، شما نمیشنوید، همه تون میشنوید. اگر منظور این گوش بود که این اکثریت خلاف برمیاد از این آیه، این آیه میگه انسان ها خدا برای شما یه گوشی قرار داده، باید اون گوش باز بشه. چشمی قرار داده، اون چشم باید باز بشه. در مناجات شعبانیه میگیم اللهم اجعلنی ممن نادیتهو، تو ندا میکنی، تو صدا میزنی، من جواب بدم. واقعا ما تا حالا ندای خدا رو شنیدیم؟ من که نشنیدم، انشالله شما شنیدید. این گوش باز نشده هنوز. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خدایا این چشم دل ما رو باز کن که تو را ببینیم. این حیات رو میخوان، زندگی که زندگی جدید، چشم دل باز بشه، گوش دل باز بشه. خب نقشه راه انبیا برای باز شدن این چشم و گوش دل باطن، یعنی زندگانی جدید چیه؟ کل قرآن، کل معارف اهل بیت نقشه راه برای رسیدن به این حیات جدیده. بعضیا فکر کنن انبیا مثل بقیه که در این دنیای دکونی باز میکنند و مردم رو مشغول میکنند، اومدن مردم رو مشغول کنند. کاری که انبیا میکنن منحصر به فرده، هیچ جای دیگه گیر نمیاد. اینها آمدن انسان رو به حیات برتر برسونن، این جای دیگه گیر نمیاد. بله، با این مکاتب روانشناسی میشه مدتی انسان رو آرام کرد، آرام بشه اشکال نداره، آرام بشه. ما تولد یه بحث دیگه است. کار انبیا منحصر به فرده، کار خاصه، هیچ کس از عهده‌اش بر نمیاد. اینا نمیشه با مکاتب دیگه مقایسه کرد. اینا اومدن انسان رو یه مرتبه بالاتر، بلکه مراتبی بالاتر زندگی جدید بدن. خب این نقشه راه رو باید بفهمیم. نقشه راه چیست؟ من یکی از عناصرش امروز خیلی خلاصه و مختصر بهتون میگم، بقیهش رو باید انشالله برید مطالعه کنید. یکی از عناصر اصلی نقشه راه این حیات برتر و رسیدن به حیات برتر تفکر هست. تفکر، اندیشه. دوستان عزیز، اونی که امروز دیگه در زندگی ما خیلی کمتر شده، کمترین فرصت برای تفکر موند. کاری کردند کسانی که پشت پرده این عالم رو دارن به عنوان نظام سلطه مدیریت میکنن، میگن ما به جای شما فکر میکنیم، لازم نیست مشغول باشی، مثلا دیگه خلوتی باقی نمونده، تنهای تنها هم که هستی الاخره این موبایل دست است و هزاران هزار خبری که 99% هیچ به درد ما نمیخوره، اگه ندانیم هم هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی مشغولیم. مهمترین امتیاز انسان که تفکر بود، چنان مدیریت کردن کسی فرصتی نداشته باشه برای فکر کردن. این اتفاق افتاده. در چنین وادی که این اتفاق افتاده، قبلا میگفتن یه چهار دیواری آدما دارن، یه چهار دیواری داشتن، بالاخره کلید مینداختش میرفت داخل میبست، میگفت یه چهار دیواری خودمه. دیگه از بین رفته. شما نگران الان چهار دیواری بچه هاتون باید باشید، وقتی میرن خلوت باید نگران باشید که اونجا کیا باشون هستن. دیگه چهار دیواری نگذاشتند، یعنی فرصتی برای تفکر نگذاشتند. چه باید کرد؟ یه بار در یکی از این نشستهای راهبردی که خدمت آقا بود، آقا فرمودن یه فکری برای فکر کردن بکنید، یه فکری برای فکر کردن. واقعا فرصت نگذاشتند که انسان نندکی با خودش خلوت کنه، ببینه کجاست، داره چه میکنه، دنبال چیست، آرزوهاش چیه، با چه چیزهایی خوشحال میشه، با چه چیزهایی به هم میریزه. اصلا فرصت نداریم اینها رو پیدا کنیم. مشغولیم، همه مشغولیم. چه باید کرد؟ این جوهره اصلی انسانیت. اگر از انسان تفکر رو بگیرند، انسان با بقیه حیوانات چه فرقی داره؟ از خیلی جهات ضعیف‌تر میشه. این تفکر. حالا من این دو سه تا نکته در مورد تفکر، این که خوندید، همتون خوندید، گاهی گفتند یک ساعت تفکر از یک سال عبادت بهتر. تا 70 سال هم گفته شده. 70 سال یعنی یک عمر. اگر خواب و خوراک ما رو حسب کنن که عمر ما 70 سال نمیرسه، خیلی کمتره عمر مفید ما. گفتن 70 سال، یک ساعت تفکر از 70 سال عبادت بهتره. فرمودن اکثر عبادت ابوذر تفکر کردن بود. عجیب، الان شما کسی رو تو فکر ببینید زود نگران میشید، خصوصا پدر و مادرها. اگه ببینم بچه‌شون یه کمی فکر میکنه، ای وای چی شده، اینقدر نگران میشن. الان ما کسی رو ببینیم فکر میکنه نگران میشیم، نکنه قاطی کرده، نکنه بالاخره عاشق شده، چی شده، این به هم ریخته. زود یه کاری میکنن پدر و مادرها که بچه مشغول بشه فکر نکنه. مثل این که میگه به امید خدا رها کردیم این شد. باور کنه که به امید خدا کسی رها کنه خیلی خوب میشه. معلومه رها نکردم با. به امید خدا رها کردن که خوبه. تا میبینم بچه ای فکر میکنه، جوونی تو فکر رفته، همه نگران میشن. نکنه معتاد شده، دوست بد پیدا کرده. بالاخره میگه اکثر عبادت ابوذر تفکر بود. پیامبر ما قسم خوردن که لقمان پیامبر نبود، اما چون اکثر ایامش رو فکر میکرد خدا بهش حکمت داد. اینقدر بزرگ شد لقمان که سوره‌ای به نام لقمان در قرآن نازل شده، با اینکه پیامبرم نبود. پیامبر ما میفهمد به خاطر تفکر بود، فکر میکرد. و به امیرالمومنین فرمود لا عبادت مثل تفکر، هیچ عبادتی مثل تفکر نیست. با تفکر میشه به اون حیات برتر رسید. التفکر حیات و قلب البصیر، حیات دل میخوای تفکره، راهش تفکره. حالا میگن تفکر درباره چی؟ مهمترین موردی که فرمودن تفکر در ملکوت این عالمه، باطن این عالمه. دوستان عزیز، این که شیطان سقوط کرد به خاطر اینکه ظاهر رو دید، باطن رو ندید. ظاهر آدم رو دید، گفت این که از خاکه، این از خاکه، من از آتشم. ملائکه هم مشکل داشتن ولی مثل شیطان نه. اونا نمی فهمیدن آدم میخواد رو زمین چیکار کنه. ظاهر رو دید. اگر این عالم رو ما ظاهرش رو ببینیم حتما سقوط میکنیم. این عالم ملکی داره و ملکوتی داره، همونطور که انسان رو شما فقط جسمش رو ببینید. کسی که از انسان فقط جسم میبینه، به روح انسان توجه نداره، حتما نمیتونه گامی به جلو برداره. این باید در دور خودش شکم و زیر شکم و اینا بچرخه دیگه، بیشتر از این نمیتونه. سوره یاسین که انشالله شما اهلش هستید و صبحا میخونید، از آقای قاضی پرسیدن که چرا این سوره شده قلب قرآن. قلب قرآن دیگه، آیه معروف سوره یاسین قلب قرآن. آقای قاضی فرمودن به خاطر دو آیه آخرش، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. این عالم یه ملکوتی داره، هر شیئی تو این عالم یک ملکوتی داره. ملکوت یعنی باطن اشیا، باطن اشیا. خدا رحمت کنه آقای حائری رو، حائری شیرازی رو. ایشون در مثال زدن و تبیین معارف از طریق مثال واقعا استثنایی بود. خیلی عمیق با تمثیل میتونست مطالب رو بیان کنه. میگفت همش رو از یه آیه گرفتم، همه اینها از یه آیه هست. انتقى الله الذي انتقى، بعدش چیه؟ کل شیء. خدا به همه اشیاء این عالم یک بیانی داده، یه نطقی داده. انتقى کل شیء، این کل شیء استثنا نداره. تمام این موجودات عالم یک بیانی دارن، یک گفتاری دارن. شون میگفت من با هر چیزی مواجه میشم تلاش میکنم ببینم چی داره به من میگه، بیان این چیه. خدا بالاخره میگه انتقه کلشه. در این عالم موجودی نیست که نطقی نداشته باشه، یعنی ملکوت همه موجودات دارن حرف میزنن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه عالم شعور داره. تمام ذرات این عالم شعور دارند و همه دارن سخن میگن. ملکوت این عالم رو باید درش فکر کنیم. خدا کفار رو در قرآن ملامت میکنه، کافران رو، اولم ینظرو ملکوت السماوات والارض، چرا در ملکوت این آسمان ها و زمین نگاه نمی کنن؟ به کفار ملامت میکنه. آیا ما با ملکوت این عالم آشنا شدیم؟ تلاش کنیم آشنا بشیم. نکته آخر، مهمترین نکته هم در بحث ملکوت این عالم، بحث توجه به آخرته. آخرت باطن این دنیاست و ما هستیم که هستیم که هستیم. پایانی برای انسان وجود نداره. بله، در این دنیا یه روزی یه مهر باطل شد و شناسنامه ما خواهند زد، اون که طبیعی است، شناسنامه باطل میشه، انسان تازه شروع میشه، انسان با ورود به عالم برزخ تازه زندگی جدیدی رو شروع میکنه. قرآن میفرماید انا اخلصناهم به خالصتن، بعدش چیه؟ ذکرت دار. میگه ما این انبیا رو خالص کردیم. با چی خالص کردیم؟ به خالصتن، یه خالص کننده ای. اون چیه؟ ذکرت دار، توجه به آخرت، توجه به آخرت. تا میگیم از مرگی میخواییم یه جا حرف بزنیم، ادیم بازم حاجا از مرگ صحبت میکن، یکم از حیات صحبت کنید، یکمی از شادی ها صحبت کنید. مرگ بزرگترین شادی است که میتونه در زندگی انسان اتفاق بیفته. در هر خانواده ای مهمترین اتفاق اون تولد فرزندی است که خانه رو روشن میکنه. مرگ تولده، مرگ شیرین ترین صحنه زندگی انسان میتونه باشه. لولا الاجال الذی کتب الله علیهم، امیرالمومنین در مورد اهل تقوا میگه لولا الاجال، اگر اجل نبود که خدا برای نوشته، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، یک لحظه حاضر نبودن تو این دنیا بمونن. مرگ خیلی شیرینه. عزرائیل بسیار زیباست و لحظه مرگ فوق العاده میتونه برای انسان لحظه مبارکی باشه. لقاء الله هست، لقاء اولیاء خداست. حضرت به حارث همدانی فرمود حارث من یموت یرنی. خیلی ها هستن که تمام آرزوشونه که مرگ برسه چهره امیرالمومنین رو ببینن. مرگ خیلی شیرینه و بعد از مرگ همه حقایق اونجاست. دوستان، توجه به آخرت، ملکوت این عالم بخش اصلیش آخرته، گرچه تو دنیا هم هست. تو دنیا هم عده‌ای تو بهشت زندگی میکنن. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. کی میتونه بگه این آیه مربوط به آخرت فقط؟ کجای آیه گفته ان المتقین فی الاخره فی جنات و نهر؟ این همین الان میگه، همین الان ان المتقین فی جنات و نهر. امیرالمومنین تو نهج البلاغه بود انا من قوم قلوبهم فی الجنان اجسادهم فی العمل، من جزء کسانی ام دل تو بهشته، اجساد تو این دنیا دارن مشغول عملیات معمولی این دنیا هستند. ده ها بار در قرآن گفته ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. همین الان، همین الان جهنم محیط است به کافرین. سوره تکاثر رو کی میتونه انکار کنه؟ کلا لو تعلمون علم الیقین. چی میگه بعد؟ کی؟ تو این دنیا یا آخرت؟ قطعا این دنیا رو میگه. لتروان جهیم ثم، اون بعد ثم روز قیامت عین الیقین میشه. این آیه که قطعا مربوط به دنیاست. مگه میشه کسی جهنم رو ببینه و بعد بهشت رو نبینه؟ اون ان المتقین میگه نه، بالاتر از دیدنه. در مورد جهنم فقط دیدنه، در مورد بهشت میگه فی جنات و نهر، در خود بهشتند. حالا برگردم به اون خبری که اول گفتم، یه خبر فرضی بود دیگه. اگر کسانی بخوان 100 تا بچه رو در طول عمر کودک نگه دارند، تمام این دنیا جمع میشن میگن این جنایت است. حالا اگه کسانی بخوان انسانها رو از اون حیات برترشون محروم بکنند، جنایتشون کمتر از این جنایته که بچه هایی رو ندارن رشد کنه؟ کسانی که مانع راه انبیا هستند، نمیگذارن این حرفهای اصلی انبیا به گوش مردم برسه، اینا چه جنایتی میکنند؟ چه اونهایی که داخل مسلمونی هستند و مخالف این حرفا هستند، آقا این حرفا رو نزنید، این کفریات نگید. چه اونهایی که خارج از اسلام بالاخره مانع هستند انسانی که بناست به حیات برتر برسه نرسه. اون جنایت بزرگتر از این جنایتی است که یه بچه‌ای رو نذارم بزرگ بشه. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک. ما رو خدا برای خودش آفریده، ما رو برای این که در این دنیا چند کیلو گوشت بخوریم، چند کیلو سبزی بخوریم، چند کیلو برنج بخوریم. اینا که حیوانات هر روز میخورن، تو باید بخوریم که بدن آماده باشه برای کاریم. بدن باند پروازه، از این باند باید بتوانیم استفاده کنیم برای پرواز. اما خدا ما رو برای خودش آفریده، تمام هستی رو برای ما آفریده، ولی ما رو برای خودش آفریده. خودمون رو ارزان نفروشیم. 3 نکته عرض کردم به شما. نکته اول این بود که ما رو به حیات برتر دعوت میکنن. نکته دومم این بود که این نقشه راه داره. یکی از عناصر اصلی نقشه راه تفکر است، برترین عبادت. تفکر در بخشهای مختلف خوبه، اما مهمترین بخشش تفکر در ملکوت این عالم است، در باطن این عالم. و در مورد باطن این عالم مهمترین عنصر بحث توجه به آخرت است. دوستان عزیز، خواهران من، برادران من، خیلی ها به دعای شما امیدوارند. خدا توفیق بهتون داده. اینه که عرض می کنم از لحن و بیان مردم هر جا میریم، تا تلویزیون اعتکاف نشون میده همه آهی می کشند. خوش به حالش، نصیبتون شده، خدا بهتون عنایت کرده. دعا کنید، برای همه دعا کنید. فکر نکنید اگر دعا برای همه باشه از شما چیزی کم میشه. اصلا راه اجابت دعا اینه که برای همه دعا کنید. خیلی امیدوارم به شما. دعا بفرمایید، برای همه دعا کنید، هر چه میخواهید برای همه بخواهید. علامه طباطبایی میفرمود از وقتی که خودم رو شناختم دعای شخصی برای خودم نکردم، هر چی خواستم برای همه خواستم. هر چی میخواهید برای همه بخواهید. پول نیست که تقسیم بشه کم بشه، مثل علمه. شما علم رو هر چی تقسیم کنید از شما چیزی کم نمیشه، بلکه علم شما بیشتر و بهتر میشه. هرچه میخواهید برای همه بخواهید. برای همه کسانی که جز محبان امیرالمومنینند، اگر امیرالمومنین رو میشناختن دوست میداشتن، برای همشون بخواهید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.